أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در عقد مرافق از فضولی و غیر فضولی پنج اشکال تقریبا مطرح شد که پاسخ داده شد. نتیجه این شد که چنین عقدی صحیح است اگر مالک امضا کرد که کلن صحیح است، اگر مالک رد کرد سهم خودش رو رد میکند و سهم اصیل باقی است. وقتی که مالک سهم خود را رد کرد و سهم اصیل باقی بود، چگونه باید این سمن را تقسیط کرد؟ در تقسیط سمن مراحل پنج شش گانه مبسوطاً تو این کتاب ها آمده که ورودی در اونها ممکن است تشهیزاً للاذهان ثمره داشته باشد، ولی بحث های عمیق علمی تری دیگری در کار است که مصلحت نیست آدم وقت تو صرف این کار بکنه. حالا به عنوان نمونه فقط ما فهرستش ذکر بکنیم، بعد شما مراجعه فرمایید. مرحوم صاحب شرایع محقق در شرایع و همچنین مرحوم علامه در قواعد، مرحوم شهید در لمعه، اینا یک ضابطه ذکر کردن برای تقسیط. چون وقتی این به مرفق از فضولی و غیر فضولی شد، یعنی بایع فروشنده هم سهم خود را فروخت هم سهم دیگری را، به دیگری سهم خود را رد کرد و سمن باید تقسیط بشود، چگونه تقسیط بشود؟ یه وقت است که دو تخت فرش است، هر تخت فرش حکم خاص خودش دارد، قیمت ها هم مشخص است، اینا دیگه سهل الوصوله. یه وقت نسی هام است، یه چیزی که هیئت اجتماعی دخیل است در روی اتومبیل رو فروخته، نصفش مال او بود نصفش مال دیگری، اینا غیر از قطعات یدکی هیئت اجتماعی دارن، قیمت مهم رو اون هیئت اجتماعی است. ایناست که تقسیط نیازمند به تحقیق کارشناسان است. مرحوم محقق در شرایع، علامه در قواعد، مرحوم شهید در لومه، اینا یه ضابطه برای تقسیط ذکر کردن. این یک. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه بعد از نقل این ضابطه یه نقدی دارد بر این ضابطه. این دو. خود مرحوم شیخ انصاری یه ضابطه ارائه کردن. این سه. مرحوم اسمم کاظم و بعض از فقهای دیگر رضوان الله علیه روی نظر مرحوم شیخ نقدی داشتن. این چهار. خود مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه ضابطه برای تقسیط ذکر کردن. این پنج. برخی ها ممکن نقد داشته باشند، بعضی از اینها مثل شاگردان مرحوم آینه‌آیین رضوان الله علیه اجمعین قبول کردن، مثل مرحوم خویی دارد که باب به مکان من الجوده، این تقصید برای واسه هم کازم رو. این شش امر مبسوط درباره چیزی است که نه آیه درباره وارد شده، نه روایت درباره وارد شده، نه این آیون کار کارشناسی میکنن. این رو باید به کارشناسان هر عصر و مصر ارجاع کرد که اگر کسی سهامی را فروخت، کار شرکتی را فروخت یا کالای را فروخت که ملفق بود از فضولی و غیر فضولی، بعض از مواردش بیان رشد است، مثل دو تخت فرش رو فروخت، هر کدام اینا مثلی هست، هر کدام هم قیمت خاص خودش دارد، قیمت هر دو هم مساوی است. خب اینجا تقسیطش آسان، اما بعضی ها قیمی است و تقسیطش آسان نیست. این کار کارشناسی میخواد، در هر اصلی در هر مثلی فرق میکنه. این نظر این های بله. اگه یه روایتی در کار بود، در کیفیت فهم روایت باید اجتهاد کرد، آیه بود در کیفیت تفسیر آیه باید کوشید، قاعده ما داشتیم منقه از فقها ها باید درباره و قاعده بحث کرد، نظیر قواعد یاد شده. اما وقتی نه قاعده فقهی در کار است، نه آیه در کار است، نه روایت در کار است، باید کار رو به کارشناسان هر اصل و مسجد ها. این امور ششگانه وقت فراوانی رو میگرد و اون مقداری که وقت گیرد ثمره علمی ندارد. پس بحث عقد ملفق تمام شد. مسئله دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنن این است که کسی در عضو شرکتی بود، سهمدار یک شرکت سهامی بود یا مانند آن، این مقداری از شرکت مال او بود، مقدار انسهام مال او بود، اون نصف این شرکت یا این سهام خاص یا عام را فروخت. این چند فرض دارد. طرح این مسئله به دنبال مسئله عقد فضولی ملفق، برای اینکه یکی از فروض این مسئله تلفیق از فضولی به غیر فضولی است، وگرنه تناسبی نداشت. اگرچه اون چه این شخص سهم خودش رو بفروشه که از باب فضولی بیرونه، سهم شریکش بفروشه که فضولی محض است و بحثش قبلا گذشت، نیمی از سهم خود، نیمی از سهم شریک خود را بفروشد، یعنی ربع، یک ربع از خود او در میاد، یک ربع از شریکش در میاد، جمع میشه نصف، این میشه مرفق از فضولی و غیر فضولی. سر طرح این مسئله به دنبال مسئله عقد مرفق از فضولی و غیر فضولی برای رهیابی این فرع اخیر است، این صورت اخیر است در مسئله. پس اگه کسی سهمی در شرکت داشت، سهمی از شرکت های سهامی داشت، گفت نصف این شرکت را یا نصف این اتومبیل که مشترک است یا نصف این زمین، نصف این خانه که مشترک است فروختم، این سه فرض داره. اگر نصف خاص خودش فروخت که مال خودش فروخت داره، اثر از بحث بیرون است، بکس آیر بویو اصلا ارتباطی با فضولی نداره. اگر سهم دیگری رو شریکش فروخت، این فضولی محض است، حکمش گذشت، حالا یا اجازه میدن یا رد. اگر اجازه دادن حکم اجازه مشخص، اگر رد کردن هم کارک مشخص. این طرحش جا ندارد، برای اینکه تمام بحثاش قبلا گفت. اما اگر اینکه گفت نصف این شرکت، نصف این سهام، نصف این اتومبیل، منظورش از نصف این است که نصف اتومبیل مال خود زید است، نصف اتومبیل مال عمر است، این نصفی که این فروشنده فروخت، یک چهارم مربوط به اوست، یک چهارم مربوط به شریک است، که این دو تا ربع میشه نصف، این میشه عقد ملفق از فضولی و غیر فضولی. این مربوط به بحث ماست، مناسبه با بحث ماست. سر طرح این مسئله به دنبال مسئله عقد ملفق این است که اینجا صورت سوم دارد و صورت سوم همان است. خب این صورت مسئله و سر طرح این مسئله به دنبال ما. از اینها تو بورس ها و تو سهامی محل ابتدای روز است. از اینکه گاهی سوالات میشه، معلوم میشه به اینکه این چیزی نیست که یک فقیه اینها رو مثلا من انده ساخته باشد. محل ابتلای عملی فراوان است برای مردم و محل ابتلای علمی این آیون مراجع. خب در اینجا دو مقام محل بحث است به تعبیر آیون. مقام اول این که ما میدونیم این بایه نصف خاص را قصد کرده است، منتها نمیدونیم منظور از این نصف چیه، یا برفرض بدونیم که نصف چیه. اگر نصف خاص خودش اراده کرده باشد که این بیه کاملا صحیح است، اگر نصف این به تماما سهم دیگری رو قصد کرده باشد، چون نیمی از شرکت مال زید است، نیمی از شرکت مال عمر، این زید سهم عمر رو فروخت، این گفت من نصف این شرکت فروختم یا نصف این اتومبیل، تمام این نصف سهم اوست، این میشه فضولی محض. این هم معلومه. یه وقت اصلا میدانیم که یک چهارم از سهم خود، یک چهارم از سهم شریک، که جمعاً میشه نصف، اینم میشه ملفق، حکمش گذشت. این در صورتی که مراجع مقام اول است که ما بدونیم او چی قصد کرده. اگر ما بدانیم یکی از این صور سگانه مقصود اوست، حکم اینها مشخص است. طرح این مسئله برای اون صورتی که ما میدانیم نیست، چون اگر بدانیم که کدام یکی از این نصف ها را قصد کرده است، حکمش مشخص است. همه مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این سند متوجه است که ما اگر ندانیم که او چی قصد کرده است. او فقط گفت نصف، گفت بیعتو که نصف حاضر دار، هیچ کدام از اون سفرس برای ما روشن نیست، ما این ظاهر لفظ، این به کجا منصرف است؟ به نصف خودش منصرف است، به نصف شریک منصرف است، تلفیقی از سهم خود به سهم شریک است، به کدام منصرف است؟ مرحوم عثمان کاظم یه نقدی و مرحوم شیخ دارن در تحریر مسئله، می‌فرمان به این که این مطلب اگر در قواعد، اگر در شرایع محقق آمده یا قواعد علامه آمده یا لمعه مرحوم شهید آمده، الحمدلله مال جاییست که فروشنده قصد کرده باشد، قصد کرده باشد نصف معین را، منتها ما در مقام اثبات نمیدونیم. محل بحث اون بزرگان اینجوری است که فروشنده که گفت به تو که نصف حاضر دار، مشخص کرده است یا سهم خود یا سهم دیگری یا تلفیق، اونگاه ما در مقام اثبات باید ببینیم به این که ظاهر نصف چیست، سهم خودش است، سهم دیگری است. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو برد به سمت مقام ثانی. مقام ثانی است که او اصلا هیچ کدام از این انصاف سگانه را قصد نکرده، بعد مفهوم نصف را قصد کرده، هیچ توجه الحمدلله هیچ توجه نکرد بین که مصداق این نصف سهم اوست یا سهم غیر است، شریک است یا مرفق. مفهوم نصف را گفته، لفظ نصف را گفته، مفهوم نصف اراده کرده، همین، توجه نکرده به انصاف سگانه. مرحوم شیخ بحث محل بحث رو بودن اینجا، بعد بحث رو ادامه دادن. مرحوم عثمان کاظم فهمید که محل بحث مقام اول است، یعنی اونجایی که اوش نصف معین رو اراده کرده، در مقام اراده مشخص است که یک شیء معین اراده کرده، منتها ما در مقام اثبات نمیدونیم کدوم یکی از انصاف سگانه است. ما ایمو لفظ نصف و حق استظهار که منصرف است به سهم خود یا منصرف است به سهم دیگری به قرینه خارجیه و ماننده. بنابراین اگر فروشنده از کلمه نصف شیء معین را اراده کرده باشد، میشه محل بحث آیون ثبوتاً نصف معین اراده کرده، در مقام اثبات ما نمیدونیم کدوم یکی از انصاف سگانه را اراده کرده، ما ایمو استثارات. ولی اگر ما بدونیم او در مقام انشا غفلت داشت، گفت به تو که نصف حاضر دار، لفظ نصف گفته، مفهوم نصف اراده کرده، مصداق نصف را غفلت داشته، اینجا شما چی استثار میکنید؟ اگر شما بدانید که اون قسم معین را اراده کرده است، می توانید بگویید ظاهرش این است که فرون قسم است. اما اگر می دونید کدوم هیچ کدوم از اینا اراده نکرده، جا برای این بحث نیست. هی شواهد آوردن که ظواهر وقف نامه و وصیت نامه و اینها حجت است، بله با همینا قبول داریم، تمام اسناد ظواهرش حجت است، محکمه پسند است، تمام وقف نامه ها ظواهرش حجت است و محکمه پسند است، تمام وصیت نامه ها ظواهرش حجت است و محکمه پسند. حجیت ظواهر الفاظ که تعبدی نیست، بنای اوغلاس شاعر مقدس امضا کرده. الان تمام این نامه هایی که می‌نویسن، شرکت نامه ها، رفتارها، مقاله ها، همه اینا حجیت ظاهر دیگه. این همه مقاله که می‌نویسن، روزنامه می‌نویسن، به ظاهر لفظ احتجاج می‌کنن، میگن آ شعری رو گفتی منوشینه، او بگوید من غفلت داشتم که نمیپذیرن که بنای اقلا در جمعی، یعنی در جمعی، در جمعی نوشته حجیت ظاهره دیگه، چه نوشته های سیاسی، چه نوشته های اجتماعی، چه نوشته های فقهی، چه نوشته های حقوقی، حجیت ظواهر رو بنای اقلاست. هر کس دست به قلم کرد یه چیزی نوشت یو خذوبه اختصاصی به وصیت و وقف و سند و قبال و اینا ندارد، اختصاصی به مهرنامه ها اینها ندارد. هر کس دهن باز کرد حرفی زد ظاهرش حجته، هر کس دست به قلم کرد چیزی نوشت ظاهرش حجته، دیگه بنا و خلاص دیگه. خب اگر ما بدانیم که این در حال غفلت گفته، بهش میگیم چرا در حال غفلت چیز نوشتی، نه چرا این مطلب رو این حرف زدی، این لفظ ظهور ندارد. اگر اعتراضی هست به او گفته میشود که چرا در حال غفلت حرف میزنی، چرا در حال غفلت چیز مینویسی، حق احتجاج هم نداریم، برای اینکه میدونیم او غافل بود، ولی به او میگوییم که چرا در حال غفلت حرف میزنیم، چرا در حال غفلت چیز مینویسی. اما اگر بدانیم که او غافل بود دیگه استظهار کردن ما ندارد. که نقد مرحوم عاصم کاظم مرحوم شیخ اینه، شما این همه تلاش و کوشش کردی که ظاهر لفظ نصف این است، خب اون که بزرگان گفتن ظاهر لفظ نصف این است منصرف میشود به نصف خود، در جایی که ما بدانیم اون نصف خاص اراده کرده در مقام ثبوت و در مقام اثبات، ما نمیدونیم اون نصف کدام است. اما اگر ما بدانیم این لفظ نصف رو گفته مفهوم نصف اراده کرده، هیچ مصداقی از مصادیق نصف اراده نکرده، چی استظهار میکنید شما؟ آیون فقه هم این رو نگفتن. میبینید فهمیدن عبارت شرایع یا عبارت قواعد یا عبارت لمعه حتی بین اعلام اختلاف است. مرحوم شیخ از عبارت شرح لمعه یه چیز میفهمه، مرحوم عاصم کاظم میگه نه خیلی که شما فهمیدی نیست، سابقا درس خارج نبود، هرچه بود صد بود. یعنی واقعا کسی مکاسب رو بخونه ملای به تمام معناست و مجتهد مسلم در معاملات است، اما رو مکاسب خونده نمیشه، این ترجمه مکاسب است. ما شرح حال علمای بزرگ میخونیم، میخونیم که اون در حوزه اصفهان شرح لمعه تدریس میکرد، مگه تدریس شرح لمعه کار آسانیه؟ خب این جور فهمیدن که بین مرحوم عاصم کاظم به بین مرحوم شیخ اختلاف است که مراد شهید اینه نه اونی که شما میگی، مراد شرایع محقق اینه نه اونی که شما میگی، حرف دقیق نمیزنید عاصم کاظم. میگه اگر چون چه سخن از استظهار است که منظور از نصف کدام است، ما رو جاییست که ما میدونیم این با یک گفته به تو که نصف حاضه دار یه نصف خاصی رو اراده کرده در مقام ثبوت، اما اون نصف کدام است ما نمیدونیم. حالا در مقام استثار میگیم ینصرف و به نصف خود سهم خودش یا مال، یا طبق اون قرینه‌ای که گفته میخواد سهم دیگری رو بفروشه تصاحب کنه سهم دیگری رو اراده کرده. خب این نقد مرحوم عاصم کاظم. حالا مطلب دیگه در طرح مسئله، این طرح مسئله ابهامی بود که ما درباره صورت مسئله داریم که این منظر آیون چیه، اما یه ابهام درونی بین خود بایع و مشتری مطرح است. این ابهام درونی اول باید حل بشه، اول مشکل داخلی حل بشه، مشکل عملی اونا حل بشه تا مشکل علمی ما حل بشه. مشکل عملی اونها اینه که همین دور باطل، همین تیرگی بین بایع و مشتری هم هست. اگر بایع گفت بیع تو که نصف حاضه دار، مشتری فهمید که منظور از این نصف کدام از این حالتهای سگانه است، سهم خودش است، یک که میشه عقد محض، عقد مشخص محض تلق، یا سهم شریک اوست میشه فضولی محض، یا یک چهارم این خانه از سهم او، یک چهارم این خانه از سهم شریک، دو تا یک چهارم میشه نصف. این نصفی که گفت تلفیقی است از سهم خود و سهم شریک، ملفق بین فضولی و غیر فضولی. این سه هر کدام از این فروض سگانه را که بایع قصد کرده باشد و مشتری آگاه باشد، این محور عقد مشخص است، حکمش را مشخص است، یا سالم محض است یا فضولی محض است یا ملفق، هر کدام باشد خوش مشخص. و اگر چنون چه فروشنده گفت بعتو که نصف حاضه دار، به منظورش نصف خاص شریک بود که خاص مال شریک را بفروشد. خریدار گفت قبلتو و قبولش متوجه نصف سهم خود فروشنده بود. این کاملا این بیع باطل است. این حتی در حد بیع فضولی هم نیست که ما بگیم بعد با اجازه بعدی باطل می شود، حاصل می شود. این باطل محض است. چرا؟ برای اینکه ایجاب و قبول بر شیء واحد توارد نکردن. با یه گفت من الف را فروختم، مشتری گفت من با را قبول کردم، این که بیع و شرا نشد، این که ایجاب و قبول نشد. در بیع فضولی همه ارکان عقد محفوظ است، منتها عاقد معزول نیست. اما اینجا اصلا رکن عقد مختل است. ایجاب به سمتیست، قبول به سمتیست، این که ایجاب و قبول نشد. پس اگر چون که بایه گفت به تو که نصف حاضه دار، و منظور اون سهم دیگری بود، تو بورس یا شرکت یا سهام سهم دیگری بود، مشتری گفت قبل تو، منظورش سهم فروشنده بود، این بیع اصلا باطل است. و کذر عکس، اگر چون که فروشنده گفت به تو که نصف حاضه دار، منظور سهم خودش بود، و مشتری گفت قبل تو، منظور سهم شریک بود، اینم اصلا باطل است. هر کدام از این فروضی سلاسه بشود، در صورت عدم توارد ایجاب و قبول بر مقطع و موضع واحد، این رأسا باطل است. نه، اگر ایجاب و قبول بر مقطع وارد شدن، اون وقت در این سه فرض سه تا حکم خاص خودش دارد. یعنی اگر چون که بایه گفت به تو که نصف حاضه دار، منظور سهم خودش بود، مشتری هم گفت قبل تو، یعنی همین سهم شما را، خب این بیع تلق وحض است. اگر گفت بیع تو که نصف حاضر دار، منظور سهم شریک بود، مشتری هم همون رو قبول کرد، میشه فضولی وحض. اگر گفت بیع تو که نصف حاضر دار، یعنی یک چهارم از سهم من، یک چهارم خانه از سهم دیگری که ملفق از فضولی و غیر فضولی بود، مشتری هم میدانست و گفت قبل تو، اینم تلفیق فضولی غیر فضولی است، اینم حکم مشخص است که گذشت. اما اون جایی که توارد بر شیء واحد نباشند، رأسا باطل است، عقد باطل است. نه اینکه عقد سیاس و سعی تأهلی دارد و محتاج به اذن من به یده عقدت الاذن است. اینا سیمای مسئله و ترسیم از مسئله. حالا ملاحظه فرمایید که نقد بر مصمم کاظم کجاست؟ ایشون فهمید که شما تلاش و کوشش میکنید برای اینکه بگید که ظاهر نصف این است، در حالی که او شیء معین اراده نکرده. پس لااقل بحث را ببرید جایی که آیون بردن، بگید به این که فروشنده نصف خاص را اراده کرده، ما چون نمیدونیم کدوم یکی از انصاف اراده کردن، باید به ظاهر توسط بکنیم. الحمدلله رب العالمین.